استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. در این برنامه جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه تسهیل کمک‌های بشری با افغانستان را تصویب کرد. تصویب این قطعنامه با واکنش‌های زیاد به همراه بود.
منیش یک انسان با تعصب می، منیش یک انسان اخلاقگر می، منیش یک مسلمان، منیش یک افغان. همی کمک هایی که طرف جامعه بین‌المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده میبینیم که با تعصب قومی توزیع میشه.
تعدادی از شهروندان کابل در مورد آلودگی هوا ابراز نگرانی کرده. میگویند سوختاندن مواد بی‌کیفیت باعث آلودگی هوا و بیماری ها می شود.
وضعیت خراب است. هر طرف ببینی مردم مریض است، طفل مریض است، هر خانه دو دانه سه دانه طفل مریض است. متاسفانه اگر این وضعیت دوام پیدا بکنه شاید یک فاجعه رخ بده.
گزارش هم داریم در مورد این که نماینده روسیه در اتحادیه اروپا گفته که روسیه برای حمله بر اوکراین برنامه‌ریزی میکنند. در برنامه شکست سکوت هم میشنوید.
سخنان جنجال برانگیز صدر اعظم پاکستان موضوع مورد بحث این هفته برنامه شکست سکوت است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. ستایش نماینده ویژه آنتونی گوترش برای افغانستان از اقدام امریکا به هدف کمک به افغانان نیازمند. بازی میان تیم‌های زیر 19 سال کرکت افغانستان و پاکستان جریان دارد و تیم کرکت افغانستان در 23 اوور همه بازیکنان خود را از دست داده است. مشاور امنیت ملی امریکا هشدار داده که زمان برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان ممکن پایان یابد. تفصیل اخبار. دبرا لنز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان اقدام اخیر ایالات متحده را به هدف کمک بشری به افغانان ستایش کرد. وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرده که با صدور مجوزهای خاص زمینه فرستادن کمک‌های بین‌المللی به افغانستان را که با بحران اقتصادی روبرو است مهیا می‌سازد. خانم لنز افزود که سازمان ملل متحد و متحدان بشر دوستانه آن اکنون میتوانند کمک های بیشتر به نیازمندان در افغانستان ارائه کنند. همزمان توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان هم در این مورد توییت کرده است. او گفته که صبح امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت آرا قطعنامه 2615 را تصویب نمود که به منظور توانایی حمایت گسترده برای نیازمندی های افغانان از سوی ایالات متحده تصویب شده بود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان روز گذشته با یک خانواده افغان در واتیکان دیدار کرد و با این خانواده که یک فرزند بیمار دارد همکاری کرده تا در ایتالیا اقامت گزیند. بر اساس گزارش از سوشیتد پرس، پاپ روز گذشته پس از سخنرانی عمومی خود با این خانواده ملاقات کرد و بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست تا به مسئولیت خود در پذیرش پناهجویان عمل کنند. بر اساس گزارش، پاپ در جریان سفرش به قبرس و یونان از 2 الی 6 ماه دسامبر متوجه شد که کودک 1.5 ساله افغان به تداوی نیاز دارد. واتیکان هویت خانواده این کودک را افشا نکرده و همچنان نگفته که کودک این خانواده افغان به چی تداوی نیاز دارد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان در بازی‌های جام آسیایی امروز به مسافه هم رفتند. تیم کرکت افغانستان همه بازیکنانش را در 23 اوور از دست داد و برای تیم پاکستان 53 رن تعیین کرده است. این بازی در شهر دبی امارات متحده عربی در جریان است. تیم زیر 19 سال افغانستان پس از بازی با پاکستان در برابر تیم‌های امارات متحده عربی و هندوستان هم به رقابت می‌پردازد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا هشدار داده که تلاش‌های دیپلماتیک در حال انجام برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان ممکن به زودی خاتمه یابد. آقای سالیوان روز چهارشنبه در جریان بازدید خود از اسرائیل به خبرنگاران گفت که واشنگتن و متحدانش بر سر جدول زمانی مذاکرات هسته‌ای با ایران به توافق رسیدند. او افزود که نمی‌تواند تاریخ مشخص را اعلام کند، اما گفت که در این مورد صحبت‌ها در عقب درهای بسته صورت خواهد گرفت که طولانی نخواهد بود. دو مطالعه جدید در بریتانیا نشان می‌دهد که شدت عفونیت نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون نسبت به دلتا کمتر است، اما دانشمندان علیه مطالعات ابتدایی هشدار می‌دهند که تا هنوز از سوی متخصصان بازنگری نشده. مطالعات تازه در این مورد دیروز چهارشنبه منتشر گردید. به گفته دانشمندان به نظر می رسد که تحقیقات جدید مطالعات گذشته را تقویت می کند که گویا اومیکرون نسبت به دلتا کمتر صدمه وارد می کند، اما آنها از خوشبینی پیش از وقت در این باره هشدار می دهند. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه تسهیل کمک‌های بشری به افغانستان را تصویب کرد. این قطعنامه با اجماع آرای همه 15 کشور عضو این شورا تصویب شده. این قطعنامه در حال تصویب شده که برخی از اعضای کابینه طالبان هنوز هم در فهرست تحریم ها قرار دارند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای امنیت ملل متحد یک قطعنامه برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه با افغانستان تصویب کرد. این قطعنامه در حال تصویب می‌شود که افغانستان در آستانه یک بحران بشری قرار دارد. این قطعنامه که روز چهارشنبه با اجماع آرا تصویب شد، با انتقالات پول، دیگر منابع اقتصادی، فرستادن اقلام و ارائه خدمات لازم جهت کمک به موقع با افغانستان اجازه می‌دهد. آژانس خبررسانی فرانسه گزارش می‌دهد که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با استقبال از این قطعنامه شورای امنیت گفته که این تصمیم با افغانستان کمک خواهد کرد. بارنت روبین کارشناس امور افغانستان و جنوب آسیا که زمان مشاور نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان هم بود، به این باور است که کمک‌ها زمان مؤثر خواهند بود که در کابل یک حکومت وجود داشته باشد که با جهانیان در ارتباط باشد. آقای روبین در بحث شب گذشته کارشناسان در توییتر افزود که اقتصاد افغانستان با فروپاشی روبروست.
همه سیستم اقتصادی، سیستم بانکی که در وضعیت نازک قرار دارد و درست کار نمی کند در حال سقوط است. ارائه خدمات ملکی با سقوط مواجه است و شما تا زمانی که با حکومت در تعامل نباشید، امور تعلیم، خدمات صحی و دیگر تأسیسات عامه را درست فعال کرده نمی توانید. چون حکومت این چیزها را ارائه می کند، شما نمی توانید که خدمات صحی، آموزش و دیگر خدمات را از طریق مؤسسات غیر دولتی ارائه کنید.
از استیلای طالبان به قدرت بیش از 4 ماه می گذرد، ولی حکومت آنها هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. جامعه جهانی از طالبان می خواهد که یک حکومت وسیع بنیاد تشکیل دهند و حقوق اساسی همه افغانها را رعایت کنند. برخی از کشورها کمک‌های خود با افغانستان را متوقف و سرمایه‌های بانک مرکزی این کشور در خارج را منجمد کرده‌اند. قطعنامه ملل متحد می‌گوید که تسهیل کمک‌های بشری برای رفع نیازمندی‌های اساسی مردم در افغانستان صورت می‌گیرد و تحریم‌هایی را نقض نمی‌کند که به برخی از نهادهای مربوط به طالبان وضع شده است. سروی هفته گذشته برنامه غذایی جهان نشان می‌دهد که 98% مردم در افغانستان غذای کافی ندارند و از جمله هر 10 خانواده 7 آنها غذای خود را به قرض می‌خرند که در نتیجه فقیرتر می‌شوند. بهای مواد خوراکی و سوخت و دیگر اشیای ضروری بلند رفته که بسیاری مردم توان خرید آن را ندارند. با کاهش قیمت افغانی در برابر پول خارجی مردم بیشتر زیر فشار قرار گرفتند. بانک جهانی در اوایل ماه جاری گفت که کشورهای کمک دهنده موافقه کردند که 280 میلیون دلاری که برای افغانستان تخصیص داده شده بود و بعد از استیلای طالبان به قدرت منجمد شد برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان به دو مؤسسه کمک رسان داده شود. ژاپن نیز در هفته جاری متحد کمک 100 میلیون دلار به افغانستان شد، ولی گفت که این پول در اختیار طالبان قرار داده نخواهد شد، بلکه از طریق سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان مصرف خواهد شد.
شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز 22 دسامبر قطعنامه تسهیل کمک‌های بشری به افغانستان را تصویب کرد. تصویب قطعنامه شورای امنیت در مورد تسهیل کمک‌های بشری به افغانستان و صدور مجوزهای خاص در زمینه فرستادن کمک‌های بین‌المللی به افغانستان از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا با استقبال شماری از مقام‌ها به همراه بوده است. توماس وست، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، در حساب رسمی توییترش نوشته که شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت آرا قطعنامه 2615 را تصویب کرد که به منظور تقویت حمایت گسترده تامین نیازمندی های افغانستان توسط ایالات متحده طرح شده بود. توماس وست در ادامه نوشته که پیام جامعه جهانی واضح است، یعنی ما در حمایت از مردم افغانستان متحد هستیم. در این حال جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، نیز در حساب تویترش نوشته که اقدامات اضافی توسط وزارت خزانه داری آمریکا برای اطمینان از ادامه جریان کمک‌های نجات دهنده بشری با مردم افغانستان اعلام شده. خانم ساکی گفته که ایالات متحده در حال حاضر بزرگترین ارائه کننده کمک‌های بشری در افغانستان است و این کاملا واضح است که آمریکا از مردم افغانستان حمایت خواهد کرد. دبرا لاینز، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، هم در همین مورد ابراز نظر کرده و در حساب تویترش نوشته که تصویب این قطعنامه نشان می‌دهد که جامعه جهانی در مورد کمک رسانی به افغان‌های نیازمند هم صدا و هم نظر است. رامز الکبروف، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد، نیز در تویترش نوشته که از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت این سازمان که امکان رسانیدن کمک‌های بشری بیشتر مورد نیاز به مردم افغانستان را فراهم می‌کند قدردانی می‌کند. اما در داخل افغانستان مردم در مورد وضعیت اقتصادی و کمک‌های بشری جامعه جهانی چی می‌گویند؟ پیام چند تن را که به رادیو آزادی در این مورد فرستاده شده با هم می‌شنویم.
پیام ها و نظریات شما.
ملک زاده هستم از ولایت پروان. نه منیست یک انسان با تعصب، نه منیست یک انسان اخلاقگر، نه منیست یک مسلمان، منیست یک افغان. همی کمک هایی که طرف جامعه بین المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده، با خصوص با ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، کدامند، مست پروان، نمایندگی از پروان گپ میزنم. ما خودم در سنه حاضر هستم، میبینم که با تعصب قومی توزیع میشه و این تحت تسلط برادران طالبان توزیع میشه. این ظلم است، این یک وحشت است. این به عنوان یک مسلمان میگویم، نه به عنوان یک کسی که در اینجا اخلال بکنم، تعبیر به میان بیارم.
از ولایت هلمند گپ میزنم. یک نظر دارم به حساب برای امارت اسلامی افغانستان. امارت اسلامی بعض نظرهای مردم باید بپذیره، بعض با مردم همکاری داشته باشه، کمی پول منجمد شده اینا آزاد شده و یک اندازه خبر شده ملا شده او بر رسمیات اینا را بشناشه.
جیلونیسم یکی از کارمندای سابق دولت است. از ما محترم پاین مومو شما مانده ما محترم مو میخوایم که میگه جامعه بین الملل چرا که مومو شما مردم بوده میشه که های شد بسید که مردم از گشنگی میمورد.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
حکومت طالبان وعده حمایت از پارک‌های صنعتی را داده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، با نشر خبرنامه در صفحه توییترش نوشته است که زبیولا مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، با مسئولان شرکت‌های ذوب آهن، شیر، جوس و برخی شرکت های دیگر در پیوند با مشکلاتشان دیدار و گفتگو کرده است. به گفته آقای کریمی، آقای مجاهد در این دیدار وعده داده که حکومت طالبان از پارک های صنعتی حمایت می کند. پس از حاکمیت طالبان، فعالیت بیشتر شرکت ها در پارک های صنعتی کابل کمرنگ شده است. حکومت طالبان از کاهش کرایه انتقال جلغوزه به چین خبر می‌دهد. انام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت در صفحه تویترش نوشته است، به اساس تفاهم جدید میان تاجران جلغوزه و شرکت هوایی کامیر، در کرایه انتقال 1 کیلو جلغوزه به چین $0.5 کاهش آمده است. پیش از این، کرایه 1 کیلو جلغوزه $4.5 بود، و بر اساس این توافق با نرخ $4 از سوی شرکت کامیر به کشور چین صادر می گردد. هرچند جزئیات تازه از مقدار صادرات جلغوزه در دست نیست، اما پیش از این یونس محمد، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی از صادر شدن 1000 تن جلغوزه به چین خبر داده بود. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی که از سوی بانک مرکزی افغانستان تعیین شده است. $1 آمریکایی 103 افغانی، 1 یورو 112 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 128 افغانی و 95 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی، 1 درهم امارات 27 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1229 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 543 افغانی.
ولادیمیر کیجوف سفیر روسیه در اتحادیه اروپا گفته که کشورش به تهاجم بر اوکراین آمادگی نمیگیرد. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز دیروز گفت که مذاکرات در مورد پیشنهادهای امنیتی روسیه در سال آینده دایر خواهد شد. ژکور احمدی با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر کیجوف سفیر روسیه در اتحادیه اروپا گفته که روسیه می خواهد از مردم روسی زبان که در دیگر کشورها زندگی می کنند حمایت کند، اما او افزوده که مسکو هرگز نگفته که برای رسیدن به این هدف از امکانات نظامی کار می گیرد. او به روزنامه دایولت جرمنی گفته که روسیه در حال برنامه ریزی حمله بر هیچ کشور نیست. او افزوده که اطمینان می‌دهد که هیچ سرباز روس در حال حاضر برای تهاجم بر اوکراین آماده نمی‌شود. کرملین حدود 100,000 سرباز آماده جنگ را در نزدیکی شرق اوکراین مستقر کرده، اقدامی که سبب نگرانی اوکراین، ناتو، ایالات متحده و شرکای اروپایی شده. مسکو پیش از این نگرانی‌های غرب در مورد افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی اوکراین را رد کرده و گفته که برای فرستادن نیروها به هر جایی که در قلمروش لازم باشد آزاد است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که مذاکره کننده های روسیه و ایالات متحده اوایل سال آینده میلادی در مورد پیشنهادهای امنیتی مسکو بحث خواهند کرد. به گفته او تقاضای روسیه برای پایان توسعه سمت شرق اوکراین و نیز وضع محدودیت ها بر فعالیت این پیمان نظامی در اروپای شرقی شامل بحث ها خواهد بود. لاوروف گفت که روسیه مذاکرات جداگانه را با ناتو در ماه جنوری آغاز خواهد کرد و به گفته او گفتگوهای دیگر به رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز برگزار خواهد شد. ایالات متحده پیشا پیش گفته که تضمین در مورد عملی شدن خواست روسیه در پیوند به موضوع توسعه ناتو به آن کشور نمی دهد. این در حال است که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز با جوزپ بورل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی در باره اوکراین بحث کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که این دو مقام بر نیاز به اقدام هماهنگ برای حمایت از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کردند و یک بار دیگر گفتند که هر گونه تهاجم نظامی بیشتر روسیه بر اوکراین پیامدهای بزرگ به فدراسیون روسیه خواهد داشت. حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو قلمرو روسیه کرد.
نحمد الله علی منه. Российской Федерации неизменно
Радіозоді مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید از سازمان ملل متحد خواسته که برای شفافیت در توزیع کمک‌های بشری با مردم افغانستان یک مکانیزم ایجاد کند. در این حال شماری از باشندگان کابل میگویند که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و روند کمک رسانی باید تسریع شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به ما کمک شده بود از یک نهاد.
این صدای لالگل است. میگوید از آرد، برنج و مواد سوختی که نزدیک به 20 روز پیش از سوی یک نهاد خصوصی به او کمک شده مقداری کمی مانده است و شاید تنها تا 10 روز دیگر او و فرزندانش را سیر و گرم کند.
بر ما دیگه کمک شده بود که ما نمیفهمیم از کدام نهاد بود، ولی کمی برنج بود، یک بود جیارد بود و هم تو کمی زغال بود.
همی کمک به مردم مستحق و غریب و بیچاره برسد.
این صدای نصیر است. فقر و ناداری سبب شده است که او رکشاش را که با او کار میکرد برای درمان بیماری فرزندش بفروشد. اما ظاهراً فقر درد بی‌درمان اوست. نزدیک به 2 ماه است که بیکار است و هیچ پولی برای فراهم کردن مواد غذایی و سوخت در خانه‌اش ندارد. او میگوید که تاکنون هیچ کمکی با او نشده است.
کمکایی که جامعه جهانی و ملل متحد به افغانستان میکنه اینمی یک شایعه واره به ما معلوم میشه. دیگه ما آوازایش میشنویم که کمک میشه، کمک شده به افغانستان، ملل متحد کمک کرده و جامعه جهانی کرده. خب اگر ما والا بلگم یک گندمش دیده باشیم یا یک خستش به مصطلح عامیانه ندیدیم.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که از سازمان ملل متحد خواسته است که برای کمک‌های بشری با مردم افغانستان یک مکانیزم را ایجاد کند. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که تاکنون از سوی سازمان ملل متحد پاسخ مثبتی در این باره به دست نیاورده است. آقای افضلی میگوید که ایجاد یک مکانیزم برای کمک‌های بشری باعث اطمینان مردم خواهد شد.
گرچه بعض کمک های بین المللی به افغانستان رسیده است، اما تا حال به خاطر شفافیت توزیع این کمک ها کدام مکانیزم ایجاد نشده. ما از سازمان ملل متحد خواستیم تا یک مکانیزم واضح را به خاطر حسابدهی به مردم ایجاد بکنه تا از این طریق اطمینان مردم به دست آید، اما تا حال ما از آنها کدام جواب مثبت دریافت نکردیم.
پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، کمک‌های جهانی با این کشور متوقف شدند و پول‌های این کشور از سوی ایالات متحده آمریکا منجمد و مسدود شده است. اما فقر و ناداری مردم افغانستان باعث شد که کشورهای مختلف جهان و سازمان ملل متحد با این کشور کمک کنند. بخشی از این کمک‌ها به افغانستان رسیده است و بر بنیاد گزارش‌ها به برخی مردم نادار توزیع شده است. مارتین گریفیتس، معاون دبیر سازمان ملل متحد، به روز 19 ماه در نشست همکاری‌های کشورهای اسلامی در اسلام آباد گفت که این سازمان برای کمک به افراد زیان دیده در افغانستان در سال روان میلادی 4.5 میلیارد دلار کمک درخواست خواهد کرد. بر بنیاد اطلاعات پخش شده از سوی سازمان ملل متحد، امسال 24 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. پیش از این سازمان ملل متحد در نشستی کمک 1 میلیارد دلاری به افغانستان را از سوی شماری از کشورهای کمک کننده به دست آورده است. این شبکه به روز چهارشنبه اعلام موجودیت کرد. این در حالی است که دیدبان شفافیت افغانستان برای نظارت از توزیع عادلانه کمک‌های بشری به افغانان بر نقش جامعه مدنی، شوراهای مردمی و جرگه‌ها تاکید می‌کند. اما سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که نیاز است سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و نهادهای کمک کننده اطلاعات مربوط به چگونگی توزیع کمک‌های بشری را شریک کنند.
Every society's idea of human rights and women's rights are different.
سخنان جنجال برانگیز صدر اعظم پاکستان موضوع مورد بحث این هفته برنامه شکست سکوت است. پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان از رادیو آزادی.
با آغاز فصل زمستان هوای کابل بیشتر آلوده شده و این مشکل مانند سالهای گذشته نگرانی جدی باشندگان پایتخت را برانگیخته است. در این حال حکومت طالبان میگوید که تدابیر خاص را برای کاهش آلودگی هوای کابل روی دست دارد و با عاملان آلودگی هوا برخورد جدی خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزون بر دیگر مشکلات، افزایش آلودگی هوا در کابل نگرانی ساکنان این شهر را برانگیخته است. صابر کلاب باشنده کابل میگوید اعضای خانواده 6 نفریش در نتیجه آلودگی هوا به بیماری تنفسی مبتلا شدند. او میگوید که بیکار است و پول خرید چوب را برای گرم کردن خانه ندارد. صابر میافزاید که زباله ها را گردآوری میکند و برای گرم کردن کودکانش به خانه میبرد تا آنان را از خطر مرگ ناشی از سرمای زمستان نجات دهد.
ما اینجا بیخی وضعیت ما خراب است، کلی مردم مریض است، اطفال مریض است. کلگ مردم هیچی ندارم، بیخی وضعیت مردم خراب است. مایی چی کنیم؟ حیران ماندیم، در به در شدیم. بیخی کلگ اطفال و زن و مرد سینا و بغل است. ما پیسه تداوی نداریم که ما تداوی کنیم. بیخی حیران ماندیم.
دیگر باشنده کابل میگوید آلودگی هوا به بیماری های تنفسی افزوده است. او میگوید اگر جلو آلودگی هوا گرفته نشود، خطر مرگ جان بسیاری از پایتخت نشینان را تهدید خواهد کرد.
متاسفانه وضعیت بسیار نگران کننده است، بسیار وضعیت خراب است. هر طرف ببینی مردم مریض است، طفل مریض است، هر خانه دو دانه سه دانه طفل مریض است. متاسفانه اگر این وضعیت دوام پیدا بکنه شاید یک فاجعه رخ بده. باید کوشش شود که جلوگیری شود. اگر نه وضعیت از این بدتر خود شد.
روح الله سنگر یکی از فعالان مدنی در کابل میگوید افزایش قیمت ها و فقر در کابل به مزل آلودگی هوا افزوده است و باید به این موضوع توجه جدی شود.
آلودگی هوا به شهر کابل یکی از مزل ها و چالش های کلان برای مردم ماست. ما شاهد ازی هستیم که هر روز مردم ما به بیماری تنفسی مواجه میشن و دچار میشن. متاسفانه قیمتی و ناداری و فقر بیشتر شده است و این سبب شده که مردم از مواد چوب سوخت استفاده بکنند. به شهر کابل خیلی از پیش و سالهای گذشته بدتر و بدتر شده است. باید توجه جدی به صورت حکومت کابل صورت بگیرد.
کابل با بیش از 5 میلیون باشنده که فقر و تنگ دستی در آن بیداد می کند، باشندگان آن ناگزیرند از مواد سوخت دودزا استفاده کنند. استفاده از غال سنگ، پلاستیک، تایر موتر و دیگر مواد سوخت دودزا از سوی شهروندان، کارخانه ها و کوره های خشت پزی در اطراف کابل از علتهای اصلی آلودگی هوا در این شهر شناخته می شوند. در کنار این، استفاده از غال سنگ از سوی بلند منزل های تجارتی و شهرک ها به آلودگی شهر افزوده است. سال گذشته حکومت پیشین برخورد جدی‌تر با منابع آلودگی هوا از جمله شهرک ها کرده بود. مالکان برخی شهرک ها را جریمه نقدی کرده بود و برای برخی دیگر هم هشدار داده بود. حکومت طالبان هم امسال از آمادگی ها برای کاهش این آلودگی هوا در کابل سخن میزند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید از میان بیش از 2,500 بلند منزل تا به حال 700 بلند منزل کنترل و بررسی شده است.
اسلامی امارت د هوا د ککړتیا د مخنیوي په منظور په کابل ښار کې ځانګړي تدابیر نیولي.
امارت اسلامی برای جلوگیری از آلودگی آمادگی ویژه گرفته است که یکی از آن نصب فلتر از سوی تمام بلند منزل ها و شهرک ها است و در بخش تنظیف شهری نیز کارهای ادامه دارد. در این حال امارت اسلامی برای کاهش این معضل با امکانات دست داشته قدم برداشته است و 700 بلند منزل تا حال تفتیش و کنترل شده است.
کریمی از باشندگان کابل می خواهد که در حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا با آنان همکاری کنند. این در حالی است که اداره محیط زیست حکومت طالبان هنوز سرپرست ندارد و میزان آلودگی شهر کابل هم از سوی هیچ مرجع مشخص نشده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 104.5.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه شکست سکوت را فراموش نکنید. اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم مقیم نایب.
وزارت امور داخلی طالبان میگوید از وقوع یک انفجار در مقابل ریاست پاسپورت جلوگیری به عمل آمده است. دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان اقدام اخیر ایالات متحده را به هدف کمک بشری به افغانان ستایش کرده. وزارت خزانه امریکا اعلام کرده که با صدور مجوزهای خاص زمینه فرستادن کمک‌های بین‌المللی به افغانستان را که با بحران اقتصادی روبرو است مهیا می‌سازد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان روز گذشته با یک خانواده افغان در واتیکان دیدار کرد و با این خانواده که یک فرزند بیمار دارد همکاری نمود تا در ایتالیا اقامت گزیند. تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان در بازی‌های جام آسیایی امروز به مساف هم رفتند. تیم کرکت افغانستان همه بازیکنانش را در 23 اوور از دست داد و برای تیم پاکستان 53 رن تعیین کرده است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا هشدار داده که تلاش‌های دیپلماتیک در حال انجام برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان ممکن به زودی خاتمه یابد. دو مطالعه جدید در بریتانیا نشان می‌دهند که شدت عفونیت نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون نسبت به دلتا کمتر است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در حال در آخرین کنفرانس خبری امسال خود در مسکو حضور می‌یابد که تنش‌ها بین این کشور و غرب به اوج خود رسیده است.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ژکفر احمدی میزبانی میکند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویاهای ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام. در این برنامه شکست سکوت در باره سخنان جنجال برانگیز عمران خان صدر اعظم پاکستان بحث می کنیم. سخنانی که با واکنش های گسترده به همراه شده از سیاست مداران افغان گرفته تا فعالان حقوق زن، همه از او انتقاد کردند. برداشت بسیاری ها از سخنان آقای عمران خان در نشست سازمان همکاری اسلامی این است که ممانعت دختران از حق آموزش ارتباط با فرهنگ افغانها میگیرد. این در حال است که در افغانستان نزدیک 100 روز از وضع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب توسط طالبان گذشت. دو مهمان داریم. نوریا نزهت سخنگوی پیشین وزارت معارف نظام جمهوری افغانستان و راحله صدیقی فعال جامعه مدنی و مشاور ارشد پیشین اداره اصلاحات و خدمات ملکی حکومت قبلی. میمانان عزیز خوش آمده. نخست بیاین سخنان عمران خان را بشنویم، برمیگردیم به شما.
Every society's idea of human rights and women's rights are different.
تصور هر جامعه از حقوق بشر و حقوق زنان متفاوت است. من به شما مثال از خیبر پختونخواه پاکستان می دهم که هم مرز با افغانستان است. فرهنگ مشابه است به خاطر که در آنجا طالبان یک جنبش عمدتاً پشتون است. پشتون های بیشتر در سمت ما در مرز هستند. فرهنگ شهر با فرهنگ روستا کاملا متفاوت است. فرهنگ در کابل همیشه با مناطق روستایی متفاوت بوده، مانند پشاور که با مناطق مجاور سرحدی با افغانستان متفاوت است. من یک مثال به شما میدهم. ما با والدین دختران پول میپردازیم تا دختران را به مکتب بفرستند. اگر در مناطق قبایلی هم مرز با افغانستان ما در مورد نرم‌های فرهنگی حساس نباشیم، حتی با پرداخت هزینه هم دخترانشان را به مکتب نخواهند فرستاد. اما اگر در مورد هنجارهای فرهنگیشان حساس باشیم، آنان علاقمند هستند که بدون دریافت پول هم دختران را به مکتب بفرستند. بنابراین زمانی که ما در مورد حقوق زنان و حقوق بشر صحبت می کنیم، باید در این مورد حساس باشیم.
خب خانم نزهت، برداشت شما از این سخنان آقای عمران خان چیست؟
در نخست سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران تکنیکی شما، همه بیننده ها و مهمانان حاضر در بحث. بسیار تشکر. حرف آقای عمران خان سرجات پاکستان در یک بخش کاملا علمی است. در اینجا که عمران خان گفت سنن مختلف در افغانستان وجود دارد، این یک بحث کاملا علمی و کاملا دقیق است. بله، در افغانستان میان شهر و میان روستاها فرهنگ و سنن متفاوت است و یک بحث کاملا طبیعی است و بسیار علمی و دقیق است. اما این که آمده و افغانستان و مناطق حتی روستایی افغانستان را مقایسه کردن با مناطق قبایلی پاکستان به ویژه خیبر پختونخوا، ما فکر میکنیم که یک بحث بسیار غیر عملی و بسیار جانبدارانه است و پاکستان تلاش کرده در واقع افغانستان را به عنوان یک کشور قبایلی که گویا طالبان فقط میتونن از اون نمایندگی بکنن و جهان معرفی بکنه، در حالی که بین حتی در روستاهای افغانستان در جریان 20 سال گذشته تغییرات بسیار ملموسی به وجود آمده. شما شاهد بودین، نیاخان را شاهد بودین، از یکی از ولایت‌های بسیار دوردست افغانستان که در اونجا در جریان حاکمیت طالبان در 20 سال گذشته شاهد ممانعت دخترها بودن، ولی شاهد بودیم یک پدری میآید هزاران کیلومتر فاصله را، صدها کیلومتر فاصله را تعیین میکنه و دخترهای خودش را به مکتب میرسانه و ساعتها پشت درب مکتب منتظر مینشینه تا اینکه دخترش از مکتب بیرون شوه و بالاخره میخواد یک آینده روشن و درخشان در برای دختر خودش رقم بزنه. شما شاهد بودین مردی را که با حداقل دستمزد خودش، با وجودی که یک ملازم مکتب بود در یکی از روستاهای بسیار دوردست ولایت بدخشان که در اونجا هم در جریان 20 سال گذشته مشاهد حضور گروه طالبان سنن و حاکمیت سنت ها بودیم، ولی مرد میآید با حداقل دستمزدش مکتب را اعمار میکنه تا ای که اطفال هم از دختر پسر بتونن در اونجا به تحصیل و آموزش خودشون ادامه بدن. درسته؟
بله.
سنت های افغانستان این است، نه آنچه که آقای عمران خان میآید به عنوان نماینده مردم افغانستان و جهان وانمود میکنه. تغییرات به وجود آمده، ولی ما مناطقی را هم داشتیم.
بله.
در جریان 20 سال اخیر با وجود که تلاش کردیم، درسته است سنت ها حاکمیت داشتن، نه به حدی که میخواین تبارز بتن، نه به حدی که میخواین به جهان جلوه بتن که گویا مردم افغانستان مخالف آموزش و پرورش هستند، بلکه آموزش و پرورش دختران.
تشکر خانم نزهت، بعدا میپردازیم به این بحث هم، اما اجازه بدین که نظر خانم صدیقی را هم در مورد تبصره صدر اعظم پاکستان بشنویم. مهربانی خانم صدیقی.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان رادیو آزادی. نظر صدر اعظم پاکستان آقای عمران خان در رابطه با تحصیل و تعلیم، چیزایی که مطالبی را که این رویا جان اشاره کردن با او موافق هستم. تغییر به اصطلاح تفاوت کلتور و فرهنگ معلوم دار در مناطق مختلف وجود می داشته باشه، اما بیاییم سر از این بحثی که نقض حقوق بشر و اشاره عمران خان در یک مجامع بین المللی خودش یک مسئله سوال برانگیز است. دومی که موضوع ملیت پشتون مخاطب ساختن و ملت افغانستان مخاطب ساختن که جزء کلتور و فرهنگشان است که دخترها به مکتب نره، فکر میکنم در اینجا مشخصتر سر ببینیم که هدف چی بوده. هدفی بوده که اصلا عمران خان حکومت رژیم طالبان را میخواست که حمایت بکنه و از او خاطر به این مطلب اشاره کرده که چیزی که طالبان در تمام جایی که بودن مکاتب را در می زدن و مدرسه ها را فعال ساخته بودن و مکاتب و دخترها و بچه ها معلمدار در جایی که نبودن ممانعت وجود داشت برای دخترها. دیگه این که نادیده گرفتن یک مثلا نمی رژیمی که وجود داره رژیم طالبان، نادیده گرفتن یک وزیر خارجی که در اوج حضور داشت، اصلا برای از او یک به اصطلاح نشان داد که قدرت اصلا به دست خود آقای عمران خان است و یک حکومت سمبولیک است که از اونا این نمایندگی میکنه، در حالی که وقتی که وزیر خارجه یک مملکت در یک مجموعه بین المللی است، حق از او است که گرد بزنه راجع به کشور خود. و متاسفانه که در اینجا میدان، در این میدان مبارزه از طالب به سوی قدرت سیاسی خود باخته.
تشکر.
چیزی است که ما باید ببینیم که در رقمی که نوریا جان بود در قرا و قصبات افغانستان، روز در قندهار، در هلمند، یک پدر دختر خود به این شرایط سخت روان میکنه. این نشان دهنده است که کلتور فرهنگ افغانستان چیزی نبوده که آقای عمران خان اشاره کرده و یک ذره بحث عمیق‌تر است، اما تا فرصت باید باشه.
اما امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در مورد سخنان عمران خان چی میگوید؟ بیاین تبصره کوتاه آقای متقی را بشنویم.
این نظریات آنان است. من چیز توهین آمیز در آن نمی بینم که از جانب حکومت واکنش نشان دهیم.
خانم نزهت، موافق هستین با آقای متقی؟
بله. خب یک مسئله باید در نخست اشاره بکنیم که دیدگاه عمران خان نشأت میگیرد دیدگاه های استعماری پاکستان در قبال افغانستان. طبیعی است که طالبان به عنوان برادر کوچک یا هم میتونیم که فرزند پاکستان اینا را خطاب بکنیم، کسایی هستند که نماینده پاکستان در افغانستان هستند و آنچه که عمران خان بیان داشته ای خط مش فرهنگی فقط یک گروهی از مردم افغانستان هست که در پاکستان آموزش دیدن، در پاکستان تربیت شدن و تمام دیدگاه ها و امیال پاکستان را دادن در افغانستان تربیت میکنن، نه خط مش فرهنگی مردم افغانستان. منو بری آقای متقی چون در پاکستان بزرگ شده، از پاکستان آب و نان خورده، از همون که فعلا هم همه دیدگاه ها برش دکته میشه، بنابرای باید چونین اثراتی را داشته باشه و این توهین فکر نمیکنن، در حالی که توهین آشکار است و فرهنگ مردم افغانستان و افغانایی که حتی پیش از تولد پاکستان، پیش از شکل گیری کشور به نام پاکستان داشتن علم و ترقی و معرفت را به جهان و به جهانیان اینا به میراث گذاشتن. این یک توهین آشکار است به مردم افغانستان. اما آنچه که عمران خان گفته در مورد خصوص دیدگاه استعماری پاکستان است و ما متاسف هستیم که آقای متقی به عنوان وزیر خارجه یک مملکتی که اینا ادعا دارن در اینجا حکومت حاکمیت شکل دارن، در مقابل جهان میایشون این اظهاراتی را مطرح میکنه و مایه شرمساری و خجالت مردم افغانستان میشه. کاملا مخالفی دیدگاه هستم. درسته که یک گروه کوچکی از مردم افغانستان شاید در بعضی از مناطق قبایل افغانستان مخالف آموزش و پرورش یک واقعیت افغانستان است. ما در جریان 20 سال گذشته ولسوالی ها و ولایات را داشتیم که در اونجا فارغ التحصیل دختر نداشتیم که صنف 12 هم فارغ شده باشه، حتی فارغ التحصیل پسر هم نداشتیم و معلم زن نداشتیم. یک واقعیت است، ما این را میپذیریم. اما بخش
خانم نزهت
از واقعیت های جامعه افغانستان است. نه آنچه که ما این را بیاییم به تحمیل بکنیم بر همه مردم افغانستان و به شکلی باستاب بسیم که ملت افغانستان، مردم افغانستان کاملا مخالف آموزش و پرورش هستند و مخالف اعادی حقوق
زنان است. تشکر. خب خانم صدیقی، اگر از خود برای ما بگوین خانواده شما چقدر طرفدار آموزش و تحصیل شما بودن و در این بخش چقدر شما را کمک کردن، چه سهولتهای را برای شما فراهم کردن؟ مهربانی
سلامت باشین. خانواده ما، خب اگر ما بگویم که ما در دیو شهر افغانستان زندگی کردیم، بیشتر از 33 ولایت افغانستان دیدیم و ما تا صنف نور در 12 مکتب افغانستان درس خواندیم.
ما همیشه از طرف یگانه کسی که ما از طرفش بیشترین تشویق شدیم پدر ما بوده که ما را اصلا به مو املا گفتن و رقمی که مادر ما را مثلا یاد میداد شیره که ازیاد کنه و تا وقتی که خودش می آمد بازو برای ما املا می گفت شیره و باز خود از اون کارخانگی ما را می دید و همیشه باعث تشویق. ما 10 نفر از فامیل خود هستیم، از 10 نفر فضل خدا دادر کلان استاد پانتون بود، برادر دوم استاد پانتون بود، من خودم ماستری دارم، خوار دیگه لیسانس است، دیگهش امیر خم چیر خانده کالج خانده، دیگهش لیسانس است، دیگهش کل برادرها و خوارا دیگهش ماستر است، دیگه برادرم که از مکر خواستر است، دیگهش انجینیر است، دیگهش اقتصاددان است، خلاصه همه از اینا درس خواندن. یعنی 10 نفر در یک خانواده همش درس خواندن.
بله. خب بگذارین که سوال مشابه از خانم نزهت هم بپرسیم. شما در میان خانواده تان چقدر طرفدار داشتین زمانی که می رفتین به مکتب و آموزش می دین و می رفتین به پانتون تحصیل می کردین؟ آیا گاه با مشکل هم سر خوردین؟ ممانعت و مخالفت وجود داشته از طرف خانواده، از طرف اجتماع؟
خب اتفاقا من از جمع بانوهای هستم که در دوره حاکمیت قبلی طالبان واجد شرایط شمولیت و مکتب بودیم، ولی متاسفانه که به علت مشکلاتی که وجود داشت در جامعه و ممانعتی که از طرف گروه طالبان صورت می گرفت در گذشته، من نتارستم در اون زمان به تحصیل خود و تعلیم خود ادامه بتم. ولی در خانواده و در اجتماع من هیچ مشکلی را نمی دیدم، فقط چالش هایی که در گذشته موجود بوده، چالش های سیاسی بوده و نشأت می گرفت از اون دیدگاه هایی که مانی رشد و مانی ترقی زنان شوند. من فکر نمی کنم که اجتماع افغانستان و یا هم اجتماع کوچک خانواده ها می شود در اونجا مشکلی برای تعلیم و تحصیل دخترها وجود داشته باشد. طبیعی است که خب خانواده ما یک خانواده علم دوست بود و مادر ما و پدر ما با وجود تمام مشقت هایی که به لحاظ اقتصادی در جامعه وجود داشت و اولا هم متحمل می شدن، با وجود همه اینا با تحمل همه اینا ما را فرستادن به طرف مکتب و ما با تمامی خواهرها و برادرهای خودم رفتیم و موضوع شدیم تا سطح لیسانس و مستری ما به تحصیل خود ادامه دادیم. ولی اغلب مشکلاتی که نشأت میگیره و ممانعت میکنه در قسمت تحصیل دخترها، من فکر نمی کنم که دلیلش عرف و عنعنات باشه. عنعنات افغانستان در گذشته هم این نبوده و فعلا هم بسیار تغییر کرده.
خانم نزهت، در مورد با معذرت، در مورد عوامل محرومیت شماری از دختران از حق آموزش تا لحظات دیگر می پردازیم، بحث می کنیم. شنوندای عزیز، تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما تا لحظات دیگر برمی گردیم.
برنامه شکست سکوت را می شنوید.
خب خانم صدیقی، به نظر شما چه تفاوتای در زمینه آموزش و تحصیل دخترها میان شهرها از جمله کابل و روستاهای افغانستان وجود دارد؟ شما گفتین به بیش از 30 ولایت آشنا هستین، سر زدین به اونجا. شما چه تفاوتای بزرگ را میبینین زمانی که بحث آموزش و تحصیل مطرح میشه؟
ما فکر میکنم که دا جایی که مشاهدات من نشان داده از جریان کار، اینا زیادترین عوامل در دهات افغانستان مسئله دوری، مثلا مسئله دوری را بودن. به طور مثال مکتب نبوده در منطقه که دخترها بودن. به طور مثال ما در هلمند از دختر اول نوره پرسان کردم که بچین چی آرزو داری در آینده، گفت که من میخواییم دکتر شم مگر در هلمند پانتون نیسته. ما در ولایت دیگه سفر کردن هم میتونم. و مثلا از بین بودن فرزن در زیاد بیشترین جای ها در شرایط 20 سال گذشته یا تا 40 سال گذشته بگویم در دادن مکاتب متاسفانه توسط تفنگدارا بوده، توسط طالب بوده، توسط داعش بوده. اینا همش اقتصاد ضعیف بوده، که با او باعث ازی شده که مثلا یک خانواده رسیدگی نتانسته، تعداد اولاد زیاد داشته، رسیدگی نتانسته که برای کل اولاد خود مثلا زمینه تحصیل و تعلیم مساعد بسازه. این عوامل عوامل بسلا بنیادی است.
اما تفاوت‌های فرهنگی چی بوده؟ خب این خب عوامل و دلایل هست، اما شما تفاوت‌های فرهنگی را دیدین، مشاهده کردین؟
خب تفاوت‌های فرهنگی را آدم ببینه. به طور مثال ما وقتی که دختر هلمند گفتم، اگر یک کسی که در کابل زندگی میکنه، شاید که اولاد خود دختر خود روان کنه برای تحصیل به یک کشور دیگه، اما وقتی که من روی دختر هلمند گذدم، گفت که من اگه ایجا پانتون باشه، من بسیار آرزو دارم که دکتر شم، مگر در هلمند پانتون نیسته و خانواده من مرا اجازه نمیده که مثلا کابل برم درس بخوانم. این چیزایی است که این تفاوت ها هسته، اما به این معنا نیسته. اما درست است که در به طور مثال شما اگر در دهات افغانستان برین، تا دوری ابتدایی را میخوانن، وقتی که با متوسطه میرسه، از خاطر دوری را، از خاطر که دختر و اصلا جوان میشه، از خاطر موضوع بیامنیتی، خانواده ها یک ذره چی میباشن؟ معتاد میباشن. و یا این که رقمی نوریا جان گفت، یک پدر خود مجبور میسازه که فاصله ها را طی کنه، دختر خود از این سر قریه تا او سر قریه دیگه ببره، سی قریه دیگه را های میدان و تای میدان بره که دختر خود در مکتب بر بله. دوری لشته ببره.
بله.
مدودیت های مختلف است که این سر به اسلام و اثرات کلتور و فرهنگ هم بازم سی دیگه می داشته باشه، اموال مختلف دیگه هم اثر از او اثرگذار می باشه.
تشکر از شما. خب خانم نزهت، شما که سخنگوی وزارت معارف بودین، میدانین که در روستاهای افغانستان خانواده ها تحت کدام شرایط دخترانشان را به مکتب میفرستن؟
خب بله، مشکلات را که ما ارزیابی کردیم، اونا شامل چند کاتگوری میشد و ما ردبندی هم کرده بودیم. در گذشته بزرگترین مشکلی که ممانعت میکرد از آموزش نه تنها دخترها بلکه پسرها هم، موضوع جنگ و ناامنی بود. ما موارد بسیار را داشتیم که مکاتب تسلیم شدن، استادان شهید شدن، متعلمین شهید و زخمی شدن و جنگ و ناامنی در مسیر راه سبب میشد که متعلمین از رفتن به مکتب بازداشته شوند. در کنار از عوامل دیگه مثل فقر اقتصادی خانواده ها و چالش های فرهنگی هم شامل بود، ولی کلانترین مشکل در زمانی که ما عنوان مسئولین در وزارت معارف کار میکردیم جنگ و ناامنی بود. البته مشکلات تکنیکی هم بود که شامل دوری مکتب یا فاصله بین مکتب و خانه شاگردان بود و مثل مسئله که دولت ها حق اطفال و اولیای اونا فقط در برنامه ریزی و مدیریت مکتب آنها دیدن میگرفتن و فکر میکردن که خب فقط دولت میتونه که اطفال را بر طبق امو ایدئولوژی و اولویت های خود و ارزش های خود تعلیم و تربیت بکنه. حق خانواده ها نادیده گرفته میشد و مشکلات اونا کمتر شنیده میشد. در این چالش های تکنیکی هم وجود داشت در گذشته که ممانعت میکرد از تعلیم و آموزش اطفال، ولی کلانترین مشکل در اون زمان ناامنی ها بود و مشکلات اقتصادی خانواده ها بود که فعلا بیشتر هم فعلا ما دختران رو شاید بودیم که به علت فقر اقتصادی خانواده هایشون مجبور میشدن اونا در سنین بسیار کوچک و ازدواج به عقد نکاحی کسی در بیارن و ازدواج بتن و این سبب میشد که مکتب را تا دوره ابتدایه فقط تکمیل بکنن، دوره متوسطه و دوره لیسه را اونا نتونن ادامه بدن. این یک قسمت از این مشکل برمیگرده و مشکل فرهنگی و بچه کلانش هم برمیگرده به مشکلات اقتصادی که در جامعه افغانستان حاکم بود و به سبب از او ممانعت میکرد در برابر آموزش دختران.
تشکر از شما. خانم صدیقی، میدونین که در افغانستان نزدیک 100 روز از وضع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف 6 مکتب توسط طالبان میگذره. به نظر شما هزینه ادامه محرومیت دخترها از حق آموزش چقدر میتونه سنگین باشه؟
شما میفهمید که بیشتر از نصف نفوس جامعه زن در جامعه افغانستان است، دختران هستند. وقتی که ما یک جامعه را به یک پرنده تشویق کنیم و دو بال جامعه یک بالش زخمی باشه، بنابراین انکشاف زوجامعه و پیشرفت زوجامعه ناممکن است. دومی که مادر در جامعه بیس یا به اصطلاح اساس برای خانواده و اجتماع است. آموزش یک طفل توسط یک مادر تحصیل کرده به مراتب نتایجش بهتر است تا نسبت به یک مادری که تحصیل نداشته باشه. امروز افغانستان جامعه‌ای که امروز مردم افغانستان زندگی میکنه جامعه دیروز افغانستان نیست. امروز شما بیشترین برخلاف نظر عمران خان بیشترین تحصیل کرده را شما دست خوانده را شما از دهات افغانستان دارید. ولو که در ولایت کابل آمدن ولی از ولایت دوزت افغانستان آمدن درس خواندن یا در ولایت نزدیکترش رفتن درس خواندن. یعنی شرایط دیروز افغانستان تا نیست. ولی موضوع بی‌امنیتی، موضوع در دادن، سوختاندن اینا باعث شده که متاسفانه بیشتر از روزی که از کنت طالب میگذره دختر به مکتب نمیره، دختر به دوری به پانتون نمیره. بله. و این خودش بنده عزیز که اشاره میکنه به اظهارات عمران خان که روشن نقض حقوق بشر رابطه میده با مسائل کلتوری و فرهنگی تا این که یک کسی که زعیم یک مملکت است باید روشنگری یا انکشاف یک کشور
بله.
در سرخط پالیسی خود قرار بده.
تشکر از شما خانم نزهت. میلیون ها
یک چیز که فراموش نشه
کوتاه لطفا
فایده از این مطالب برای بیداری مردم افغانستان میبینیم که مایی که نام ما را یا پشتون یا تاجیک یا هزاره یا ازبک میمانند که این نمیتونه اون نمیتونه بیدار شویم. ما بیدار شویم که ما او کسی که اون خان میگه ما نیستیم. ما دختر ما مکتب رفته میره و فقر اقتصادی اساس همه مشکلات جامعه افغانستان و ناامنیه که متاسفانه با بی‌عدالتی توسط تکنداران در جامعه افغانستان کم فرما بوده و ملت افغانستان ایتو بیتر افاقه هست.
تشکر. خانم نزهت، میلیون ها دختره که فعلا از حق آموزش محروم هستن و در گوشه از خانه نشستن و شاید تعدادشان صدای ما را هم بشنوند، چی بکنن اینا تا از آموزش دور نمانند؟ در خانه چی بکنن؟ کوتاه لطفا.
بسیار تشکر. در قدم اول مخاطب ما فقط 3.5 میلیون دختر نیست که اینا از آموزش دور ماندن، بلکه مخاطب به همه مردم افغانستان است، به ویژه پدرها و مادرهایی که در خانه دختر دارن و دختران اونا واجد شرایط رفتن به مکتب هستند. از تمامی مردم افغانستان باید یک جا و همصدا در برابر این نقض حقوق بشری و نقض حقوق دخترانشان باید صدا بلند بکنند و از گروهی که فعلا حاکمیت را در افغانستان در دست گرفته و از جامعه جهانی خواستار این شوند که دخترانشان حق ادامه تعلیم را پیدا بکنند. اگر گروه طالبان و احکام و آموزه های اسلامی پایبند باشند، بدون شک که دین اسلام آموزش را بر زن و مرد مسلمان فرض کردند و باید این فرض را اینا تطبیق بکنند و مردم افغانستان هم در این قسمت باید کمک بکنند و صدای خودشان را بلند بکنند و پیام ما برای دخترایی که در خانه هستند و فعلا متاسفانه و بدبختانه از حق اساسی خودشان که حق آموزش است محروم شدن است که هر طریق ممکن اینا آموزش را ادامه بتن. ما اگر شما باید داشته باشیم یک برنامه به نام آموزش از راه دور را دنبال میکردیم در شرایط کرونا، یا میتونه یک الهام باشه، یک الگو باشه. دخترانی که فارغ از صنف 12 هستن امکانات دارن در خانه هایشان میتونن، دخترانی که صنف 7 و 8 مکتب یا پایین تر از او هستن میتونن با استفاده از امکاناتی که اگر در اختیار دارن تحت آموزش قرار بتن که حداقل مساواد خواندن نوشتن را در این دوره اونا بیاموزن و فراموش نکنن. ولی پیام عمومی ما و مخاطب ما همه مردم افغانستان است، همه باید همصدا خواست مردم افغانستان را به گوش جهان برسانن و جهان هم باید با قدرت و با قوت تمام در کنار مردم و در کنار دخترای افغانستان بیست. شما شاید بودیم در گذشته که قسمت زیادی از هزینه معارف را جامعه جهانی پرداخت میکرد، نهادهای مددرسان جهانی بودند که هم هزینه چاپ
کتاب را پرداخت میکردن، هم هزینه بله. معاش معلم را و صنفهای تحصیلی و صنفهای محلی را. جامعه جهانی هم میتونه فشار وارد بکنه بر دولت‌هایی که فعلا حاکمیت در افغانستان در دست دارن با استفاده از گزینه.
تشکر از شما خانم نزهت،
مورد استفاده قرار میگیره تا اینکه فشار وارد
کنه. فرصت ما تمام شد، خیلی سپاسگزار هستم از شما نوریه نزهت، سخنگوی پیشین وزارت معارف نظام جمهوری افغانستان، و راحله صدیقی فعال جامعه مدنی و مشاور ارشد پیشین اداره اصلاحات و خدمات ملکی حکومت قبلی.